معرفه 24378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم مقام ساعت 9:30
و به این نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله مهم حجاب زنان و بعد مردان. گفتیم مسئله از مسائل مسلم و ضروری عالم اسلام است که فقها در آن اختلافی ندارند و بس که واضح است بسیاری این مسئله را مستقلن متعرض نشدن به سراغ استثناها و تفسرهای اون رفتن. دلیل اول بر وجوب حجاب بر زنان ضرورت دین بود و دلیل دوم 7 قسمت یا 6 قسمت از آیات قرآن بود. دلیل سومم روایات زیادی است که شاید به حد تواتر میرسد. ربما تبلغ حد تواتر. و این روایات در 7 طایفه است که از جاهای مختلف ما جمع آوری کردیم. یکی 2 طایفه از این احادیث مفسر آیات گذشته در تفسیر اونها وارد شده و بقیه جداگانه است و بحث مستقلی دارد. این طوائف 7 گانه رو من میخوانم و مدرک اون رو عرض میکنم. یه مقدار نمونه هاشم میگیم، بقیهش به هم مطالعه میفرمایی. طایفه اولا احادیثی است که در تفسیر آیه شریفه الا ما ظهر منها وارد شده است. میدانیم آیه مربوط به حجاب نه به نظر. جمله یعنی جمله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها این بحث حجاب رو میکنه، نه بحث نظر. فرش هم در تفسیر اینا وارد شده بحث از حجاب می کند، نه بحث نظر. از جمله حدیثی از فضیل باب 109 فضیل ابن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، سوال کردم ذراعین زن. حدیث 1 ببخشید، حدیث 1 باب 109 از ابواب مقدمات. همه اینا رو شما میخونیم نا همش از ابواب مقدماته. 7 باب از ابواب مقدماته. 109 عن الفضیل که روایتم صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینه التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن نه الا ظهر منها الا لبعولتهن. قال نعم، همون بله، ذراعین جاییست که باید بپوشونن، از غیر محارم باید بپوشانن، این وجوب ستره. قال نعم و ما دون الخمار من الزینه، اون چه زیر خمار واقع شده که سر است و موهای سر است و گردن است و کمی از سینه است که با خمار پوشونده میشه، اینم از همون زینت هایی است که جز برای محرم نمیتوان کشف کرد، نمیتوان باز کرد. و مادون از سوارین، اون چه زیر دستبند و بالاتر است، اونها را هم برای غیر محارم نمیشه ابداع کرد. خب این با صراحت وجوب حجاب رو برای زنان غیر از وش و کفین بیان میکنه. پایین یعنی پایین از اون طرف بالا، نه پایین از طرف پایین. این من نمیگم، برای این است مادون زیر دستبند ها بعضی ها خیال میکنن یعنی این ورش، نه، زیر دستبند ها یعنی به طرف بالای دست. شبیه همین روایت، روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد، روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد حدیث 5 باب 109 اونم همین معنا دارید که من نمیخوانم. بریم سراغ طایفه دوم. احادیثی است که در تفسیر القواعد من النساء آمده، که قواعد من النساء منظور از فلا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن، ثیاب چیه؟ به تعبیر بهتر احادیثی است که در تفسیر ثیاب در آیه و القواعد من النساء آمده. این احادیث زیاده. حدیث اولو میخونم، 1 باب 110. از باب 109 رفتیم سراغ باب 110. محمد ابن مسلم اینم روایت معتبر صحیحه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن من لذی یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن، کدام لباسشونه میتونن بردارن به زمین بذارن نپوشن. قال الجلباب، چادرشونه که، یعنی خمار داشته باشن. این روایات که این روایت اول بود، به زمینه روایت دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این باب، روایت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم این باب، همشون درباره قواعد بحث میکنه. بعضیاش میگوید ثیاب به معنی جلبابه، بعضیا میگه هم جلباب هم خمار، هر دو رو میتونن بردارن. خب دعوای این که قواعد چی رو میتونن از سرشون بردارن، جلباب و خمار هر دو یا فقط جلباب، این دعوا رو اینجا نکنیم، بذاریم جای خودش. ولی تمام این روایات دلالت داره که زن اگر جز قواعد نبود باید حجاب داشته باشه. وجوب ستر و حجاب علی المرأه از این 6 تا روایت استفاده میشه که زنان قواعد در حکم استثناء هستند. و اینا یه مقدار چادرشون میتونن یا چادر خمار میتونن بردارن، ولی غیر قواعد مستثنا نیستن، مشمول حکم حجاب هم. پس هر شش حدیث علی اختلاف مزامینها دلیل بر بحث ما میتواند بوده باشد، ولو بینش هم اختلافی هست که باید جمع کرد، شاید جمعش به استحبابم باشه. آنچه جایز است میتوان خمار جلباب هر دو برداره، آنچه مستحب است این از خمار داشته باشه، روسری رو داشته باشه، چادر برداره، روسری رو داشته باشه، غیر متبرجات به زینت، متبرج به زینت نباشن، لباس زینتی، آرایش صورت، لباس زینتی امثال زالج نبوده باشد. بحث لمس نیم، ما فعلا بحث حجاب داریم میکنیم، هیچ بحث اصلا بحث قواعد هم ما نمیکنیم. قواعد بحث اصلی ما اینجا نیم، بحث ما وجوب حجاب بر زنان غیر قواعده. میخواییم به قرینه مقابله از این شش روایت استفاده کنیم. بعضی ها میگن کو روایتی که میگوید حجاب واجبه، بگیم متواتره، چشمش اینجا، همه اینها دلالت داره بر وجود حجاب در غیر قواعد، صراحت هم در این داره و هم مفهومن دلالت داره. بعد دیگه از ثالثه میگن گاهی مفهوم از منطوق قوی تر. از ثالثه طایفه سوم احادیثی است که در حکم نساء الاعراب و اهل البوادی، نساء الاعراب و اهل بوادی وارد شده که اینها باب 113، یک باب 113 رو میخوانم. روایتی است قبلا به مناسبتی خونده ایم، عن عباد ابن صهیب، که ما گفتیم بررسی هایی که روی سند این روایت کردیم بعد از دقت ثابت شد که این سند سند معتبری هست، چون سندی مضمون منحصر به فردی دارد که کارساز در مباحث مختلف نظر. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقود لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه. گروهی از اعراب بودن که اهل تهامه بودن، اینها زناشون خیلی حجاب درستی نداشتن، والاعراب عربهای بادیه نشین مثل زنانی از دهات ما هستند که اینا حجاب دارن و ندارن، حجاب درسته کامل که نمیدونم موهاشون رو کاملا بپوشانن، پاهاشون کاملا بپوشانن ندارن بعضی از دهات. و اهل سواد، اهل سواد هم عراقیه های اون زمانه که تازه بله به احکام اسلام آشنا می شدن، و العلوج اینا هم طایفه‌ای بودن مثل شاید ایلات ما، ایلات. خب فرمود اینا اگر نگاه به سرهاشون بشه عیب نداره. چرا؟ مهم برای ما این علت، لأنهم اذا نهو لا ينتهون، لأنهم اذا نهو لا ينتهون، اگر بهشون بگیم حجاب کامل بکنید گوش نمیدن، فرهنگشون پایینه، تقیدشون به احکام اسلام کمه، گوش نمیدن، اهمیت نمیدن. اولا این سوال پیش میاد چرا ضمیر مذکر برگشته، لأنهم اذا نهو هم ضمیر مذکره، لاینتهون اهل یعنی زنان، عقل به معنی مردان اهل فهمه که نیست. ما گفتیم بریم ببینیم کافی چی میگه. نگاه کردم دیدم کافی هم همینه، لأنهم اذانه لا ينتهون. کافی جلد 5 صفحه 524 اونم همین. ولی در حاشیه وسائل از دو کتاب نقل میکنه، یکی از من لا یحضر الفقیه و دیگری از علل الشرایع. از دو کتاب، من لا یحضر الفقیه و علل الشرایع، اونجا داره لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. این خوبه، لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. این دو کتاب که از منابع اصلیه به صورت ضمیر مؤنث. حالا هم در مؤنث و مذکر گفتن سهلتون، به قول بعضی ها آسانه، حالا به قول آقایون میگن اهله. اهل لفظش مذکره، معنیش مؤنث هم باشه ناظر به لفظ میشه. مذکر مؤنث مشکلی نداره، ولی من خواستم عرض کنم که بعضی از نسخ معتبر داریم که بعد حرف ضمیر مؤنث آمده. خب شاهد من دقت کن، این نکته مهمه. می فرمان نگاه به سرها اینا کردن اشکال نداره، استثناءه. اول این که میگه این مستثنا هستن باب نظره، ما بحث نظر نداریم. نگاه کردن بحث نظره، ما بحث نظر نمیکنیم، ما بحث حجاب داریم میکنیم. من از ینتهون و لا ینتهون میخوام حجاب در بیارم. اگر نهیشون کنی گوش نمیدن، نهی در مقابل کار حرامیه، معلوم میشه کشف حجابشون حرامه. نهی از منکرم باید کرد اما اثر نمی کنه. پس یجب علیهن الحجاب و صدر، یجب عمل نمی کنن، نهیشون می کنیم به حکم وجوب نهی از منکر، گوش نمی دن. حالا که اینطوره محل ابتلای ما هست، نگاه می کنیم بدون نظر ویله علا دهات هم در محیط های ما هم هست. حالا آیا اینو می شود به زنان بعد حجاب هم سرایت داد به حکم عموم علت؟ شاد بشه، شادم بشه، منتها نظر ریبه و تلزز نباشه. بعضی ها میگن دیگه نمیتونیم قدم بذاریم تو خیابونهای بعضی شهرها، و اینکه هر چی چشمون میفته زنان بعد حجابه. خواهی مستاق لعنهن اذان این لا ینتهونه، مستاقی میشن. اگر نظر ریب نباشد و تلزل مشمول عموم علت میتوانند باشند. به هر حال اونی که ما فعلا دل برش داریم میسوزانیم و دنبالش هستیم مسئله وجوب حجابه که از اینا برمیاد، باید حجاب داشته باشن، ندارن نهیم میکنیم گوش نمیدن. بعد چون ابتلا ما داریم کوچه و بازار، چشم ما هم نمیتونیم بذاریم، میفتیم تو چاله و چاه. فرمود چشمتو باز کن، نظرت هم افتاد به اونها، قصد سویی که نداری اشکالی نداره. نه من نمیگم روایت مقید به ضرورته، ایشون خیال کرد من میگم روایت مال مواد ضرورته، روایت عامه. اما حکمتش ضرورت پیدا، اگر جایز نباشه تو این کوچه ها و خیابونا بریم، چشمونم میفته حرامه، خب باید کوچه و خیابون هیچ کجا نریم. اینا خب نمیشه دیگه، حکمتش من میگم اینه، نه علتش اینه. به هر حال این طایفه سوم هم به خوبی دلالت بر وجوب ستر علم نساء داره. طایفه چهارم، بله معلومه که باید نهیشون کرد، همین یه دونه روایت داره، در این طایفه غیر از این یه روایت نداره. و اما روایت طایفه چهارم روایاتیست که در حکم اماع وارد شده، کنیزان من حیث و تفتر وظیفه‌شون چیه؟ اینا در باب 114 یه حدیث در اونجا داریم که به وضوح دلالت بر بحث باب داره، اونم روایت صحیح هست، اتفاقا خیلی از این روایات صحیح هستن، روایت صحیحه عن اسماعیل ابن بزی، اسماعیل ابن بزی مرد بسیار با شخصیتی از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه بود و روایات زیادی هم داریم. حدیث یک باب 114، یک 114، قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن امهات الاولاد، ام ولد، کنیزی که از صاحبش بچه دار شده، لها ان تکشف رأسها بین یده رجال، لها ان تکشف رأسها بین یده رجال، جایزه روسری نداشته باشه، مکشوفت و رأس بیاد در مقابل مردان یعنی اجانب. قالت تقنع، تقنع مقنعه مندازه، حضرت فرمود مقنعه. اولا چرا سوال از اون ولد میکنه؟ دلیلش این از وجوب حجاب جز مسلمات بود، میره سراغ استثناء. هر کجا دیدید بحث از استثناءات فقط هست، بدانید اصل مسئله مسلم بوده، به سراغ استثناءات میرن. چون کنیزان برایشون واجب نبوده، حجاب برای کنیزان نبوده، یعنی مقداری از حجاب، البته پوشش سر، بعدن خب که همه کنیزان آزاد شدن و دیگه موضوع منتفی شد و اسلام هم برنامه ریزی کرده برای آزادی بردگان، جای بحثش اینجا نیست، انشاءالله یه وقت بحث کنیم. منتها ام ولد بینابینه، آیا آزاده یا کنیزه؟ در مسیر حریت میدونیم ام ولد خرید و فروش نمی شود و باید بماند و از فهم ولدش، فهم ارث ولدش آزاد بشود. بنابراین در مسیر حریت، ام ولدی که در مسیر حریته وجوب حجاب بهش میگه، به طریق اولا زنان حرائر باید حجاب داشته باشند. این هم صریح است در دلالت بر مطلوب ما و نشان میدهد اصل مسئله حجاب بین امام و بین راوی مفروق عنها بوده است و مشکلی نبوده. طایفه پنجم، روایات کثیره است که در باب 125 از مقدمات آمده، باب 125 از مقدمات، روایات زیاد. این روایات از چی بحث میکنه؟ باز از استثناءات. خوب عرضم رو دقت کنید، باید کلیات رو در درس خارجی یاد گرفت، جزئیات خوبه ولی ازش باید در قاعده کلی این است، گاهی می شود در متن یه مسئله روایت نداریم ولی تو استثناءاتش می تونیم 10 تا 20 تا 30 تا روایت جمع کنیم. ما هم در باب اصل مسئله حجاب روایت خیلی کم داریم چون مسلم بود، ولی این 7 طایفه ای که ما میریم غالبش جز استثناءات هستند، از استثناءات آمدیم پی بردیم به اصل مسئله. در این باب 125 هم یکی دیگر از استثناءاته و هم این است که آیا زن آزاد می تواند در مقابل خصی مردانی که خاجه شده اند، مردانی که خصی اند، آیا می توانند سرش رو باز کنه یا نه؟ و روایات در این زمین مختلف، بعضی از روایات داره که نه، خصیه مرده، منتها اون قوای مردانگیش رو ازش گرفتن. بنابراین چون مرد است نباید در مقابلش مکشوف و رفت ظاهر شد. تعدادی از این روایات هم میگوید نه جایزه، خصی جایزه، مستثنا شاید مصداق غیر اولی الاربه من الرجال، داخل در اون مستثنای غیر اولی الاربه من الرجال، اون مردانی که دارای اون به اصطلاح نیروی جنسی مردانگی نیستن. و در میان عامه هم همین مبحث مطرح بوده و تاریخ هم نشان میده که عده‌ای فتوا میدادن به جواز در مقابل خصی و به همین دلیل بعضی از افراد متدین هم بودن که افراد خصی رو برای پیشخدمتی خودشون انتخاب میکردن و از اونا تعبیر به خواجه حرم میکردن. خواجه حرم همینه، چون اینا یه مقداری سر برهنه بودن رو در مقابل اینها مجاز میدانستن. الان هم آقایونی که مشرف شدن مکه و مدینه میدانن در مدینه هنوز بقایای خواجه های حرم هستن و چهره های خاصی هم دارن. موقعی که زنها زیاد شلوغ بکنن اینها در مقابل اونها موقع نماز اینها رو جدا بکنن، راهنمایی بکنن، دست هم میزنن به پشت زنها اینها، در حالی که شرکه های مرد و مأمورین مرد این کار نمی کنن به خاجه ها. ولی نسل اونا هم است که داره یواش یواش منقرض می شود، چون دیگه اونها هم یاد گرفتن مأمورین زن انتخاب کردند و بعضی از این زنانی که قوت و قدرتی دارند و می توانند مثل شرطی ها عمل کنند مأمورین زنان و زنان. سابقا خیال می کنند زنان از عهده زنان نمی آن، حتما نهاد یا مرد باشه یا خواجه حرمی باشه. بعد هم دیدن نه، در میان زنها هم افراد خشنی می شه پیدا کرد که از پس زنها بردیان و اینها. در حال حالا اون راه رفتن، منظور این است که این یه ریشه روایی داره، این مسئله خواجه حرم یه ریشه روایتی داره. در این باب 125 تعداد روایاتی داریم که میگه لا یجوز، تعداد روایاتی داریم میگه یجوز. شاید کسی جمع بینهما بالحمل علی الکراهه بکنه، که الان مورد بحث ما نیست که بخوام تصمیم گیری نهایی کنیم و فتوا بدیم. ما بحث حجاب میخوام از اینها در بیاریم. ما میگیم وقتی بحث از خصیه، دلیل بر این است که در مقابل غیر خصی حجاب واجب بوده حتما. سوال میکنه از خصی ولی حجاب واجب نباشه، خصی دیگه برای چی؟ این استثناء با صراحت میگه در مقابل غیر خصی باید سرشون بگوشانن، باید حجاب داشته باشن، فتر داشته باشن. بنابراین برای ما روایات این باب هیچ تفاوت نمی کنه، هم مجوزش هم ناحیه هر داش برای ما دلالت داره، چون علا کل حال این سؤال جواب رو استثناءه. معلومش مستثنامه مسلم و مفروغ عام بوده. تکرار میکنم، هم روایات نافیه به درد ما میخوره ناحیه، هم روایت مجوزه، هر دو شاهد بحث وجوب حجاب در مقابل غیر خسی میشه. حالا من یه نمونه از روایات این طرف، یه نمونه از روایات اون طرف رو براتون میخوانیم. اما روایاتی که نقل میکنه، یه روایت داریم که روایت هفت باب 125 بله، نه خسی قادر نیست. حالا اجازه بدید وارد من موضوع خسی نشوم، به اجازه حکمش رو بگیم موضوعش بمان. عن علی ابن علی اخی دعبل، دعبل برادری داشته اسم دعبل، اسم پدر دعبل علی بوده، یه برادرم داشته علی ابن علی. عن رضا علیه السلام، عن آبایی، عن الحسین، دقت کنید روایتی خوده که چم داره، عن الحسین علیه السلام قال، عبارت من اعرابش اینطوری میخونم، ادخل علا اختی سکینه بنت علی خادمون، ادخل وارد شد، وارد کرده شد، علا اختی سکینه بر خواهرم سکینه، همون سکینه معروف بنت علی که خواهر امام حسین سلام الله علیه ما خادمون. این خادم ولو نداره خسیه، اما به قرینه زیل روایت این خادم خسی بوده، ولو خادم معمولی که از بوده سوال نداره. فقط تت رأس ها منهو رتت پوشند، سرش را سکینه از اون خادم، از اون خسی. فقیل لها انه خادم، گفتن بابا این خسیه، چرا سرتو میبوشانی؟ فقال هو رجل، جواب ایشون هم سوال کردن اینجا هست، هو رجل منع من شهوته، این مرده، منتها ترتیبی دادن که شهوت جنسی مردانگی را از دست داده، علا کلها مرده، چون مرده اجازه، من سرم را از او میپوشانم. خب ما اینجا دقت کنیم، نمیخواهیم به فعل حضرت سکینه استدلال کنیم که بگید حضرت سکینه جزء معصومین چهاردهگانه نیست، حضرت سکینه انکار کرده، فتواشون هم انکار بوده، این دلیل نمیشه جزء معصومین چهاردهگانه نیست، خیلی مقامش بالاست، درست؟ ما میخواهیم چون راوی عن الحسین داریم، عن الحسین، و این نشان میده سکینه هم انقدر کم سن و سال نبوده که این رقم در منبعها گفته میشود دختر بچه بوده، نه دختر بچه هم نبوده، نسبتا بزرگ بوده. امام حسین این نقل میکنه یعنی راضیه به این فعل سکینه، یعنی این کارو خوب کرد، خواهرم این کارو خوب کرد، برای این دلیل ما داریم استدلال میکنیم به این، چون میخوره به معصوم، بر حد روایت به معصوم میخوره. علا کل حال این روایت نشان میدهد پرهیز کردن خوبه، حالا خوبه یعنی واجبه یا خوبه یعنی مستحبه؟ شاید استدلال سکینه دلیل بر وجوب باشه، چرا؟ به علت این مرده، این رجلون من امن شعبته، مرده، حالا که مرده از مردان با که به روبوشانی. علا کله ها دلیل بر مطلوب ما هست، حالا وجوب استحباب زارش وجوبه، هر چی میخواد باشه دلیل معلوم میشه، غیر اینها کسی که لم یمنع من شهوته مسلم باید سرپوشانی در زود حجاب واجبه. من روایاتی بگشتم پیدا کردم که بحث نظر نیست، داد خیلی داریم در نظر، اون به درد ما نمیخوره. بحثایی که تفتر زنانو میگه اونا رو پیدا کردیم. و اما یه روایت هم از اون وقت، چون میگه انه رجلان دیگه، یعنی مثل رجال دیگره، فرقی نداره از رجال دیگر واجبه پوشانی، از این هم باید واجبه. و اما روایت اون وقت که میگه جایز، باز روایتیست حدیث 3 باب 125، 3 باب 125 از محمد ابن اسماعیل بزی قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن قناع الحرائر، آیا زنان آزاد عن قناع الحرائر من الخصیات، زنان آزاد مقنعه در مقابل خصی داشته باشن یا نه؟ خب معلوم میشه غیر خصیات جز مسلمات بوده که حجاب لازم. فقال، باز عبارت رو دقت کنید، کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن. این جالبه، سوال کننده خصی رو با جمع مؤنث جمع بعد خصیات بود، اما امام رضا علیه السلام با جمع مذکر جمع می‌دند. فقال کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن، اینها وارد می شدن بر دختران ابی الحسن. ابی الحسن مراد مصعب جعفر، ابی الحسن رضا از ابی الحسن مصعب جعفر پدر از سلام الله علیه. اینا داخل می شدن خصیات بر بنات اونها، وارد که می شدن ولا یتقنعن، اینا روسری نمی پوشیدن چون خصی بودن. این روایت مجدد هم قلت فکانو احرارن، این سوالت چیه؟ کیا کانو احرارن؟ خصیه خصیه عبدو میگید یا خصی هر؟ قلت فکان احرارن، خصیه چی بودن؟ این بنات که احرار بودن، خصیه چی بودن؟ قال لا، اینا عبد بودن. وقتی امام فرمود اینا عبد بودن، محمد ابن اسماعیل ابن بصری خیال کرد بین عبد و هر در خصی فرقه. قلت فل احرار، اگر خصی هر باشد، یتقنع منهم، یتقنع منهم باید قناع و مقنعه داشت؟ قال لا، قال لا. خلاصه روایت چی میشه؟ خصی چه هر باش چه عبد باش، به خاطر اینکه خصیه است زنان لازم نیست قناعی در مقابل او داشته باشند، مقنعه داشته باشند. این روایت جزء روایات مجرده، اجازه بدید. اون روایت قبلی، اون روایت قبلی جزء روایات ناهیه. در این که جمع میان اینها چیست، بحث های زیادی هست. بعضی از روایات هم ظاهرن داره که از امام سوال کردن خصی وارد میشه زن سرش ببوش یا نه، روایت ظاهرن داره امام سکت سکوت کرد، لم یجب، جواب نداد. خواستن هم بکنن این بر تقیه معلوم میشه تقیه بوده است، بنابراین منیعنه و این تقیه است. ممکنه هم بر کراهت بشه، ممکنه هم بر تقیه بشه، اینجا جای بحثش نیست. علی کل حال تمام این روایات دلالت بر بحث ما که وجوب حجاب است دارد. دو طایفه دیگر میماند برای بحث آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.